أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز هم می‌خورده دیر شد، حالا وقتم کم داریم. علی حال بحث ما در مورد این که آیا معنای عدالت در اموری که در موضوع اونها عدالت اخذ شده متفاوت هست یا نه، به اینجا رسید که ادله‌ای که برای اعتبار معنای خاصی از عدالت یا مرتبه خاصی از عدالت در مورد مفتی و قاضی اقامه شده تمام نیست، بلکه مقتضای این ادله این است که عدالت در همه موارد به یک معناست. این ادله یا اصل اعتبار عدالت رو بیان کرده که خب این مورد نظر نیست، و یا عدالت را تفسیر کرده که با ملاحظه این ادله معلوم شد دلالت بر تفاوت معنای عدالت در امور مختلف نداره. لذا به نظر میرسه حق در مسئله همان است که مشهور به اون ملتزم شدن. عدالت در همه موارد به یک معناست، همون تفسیری که ما از عدالت ارائه کردیم، یعنی ملکه نفسانیه ای که ملازم با اتیان به واجبات و ترک محرمات. قبل از آنی که به مطلب دوم برسیم، یه تنبیه مهمی رو لازم می‌دانیم در این قسمت متعرض بشیم. خوب این رو دقت بفرمایید. اصولاً بحث از این که آیا در همه مواردی که عدالت در اونها معتبر است به یک معناست یا خیر، بستگی مهمی به مبنای ما علیکم السلام در باره معنای عدالت داره. یه رابطه مستقیمی است بین این دو مسئله، یعنی تفاوت معنای عدالت در ابواب مختلف با تفسیری که ما از عدالت می‌کنیم. ما در ابتدای بحث اشاره کردیم صاحب حدائق قائل به اختلاف معنای عدالت در مورد قاضی و مفتی با شاهد و امام جماعت. توجه به این نکته مهمه که بدانیم کسی مثل ایشون چرا ملتزم به تفاوت معنای عدالت در این ابواب شده. ما که عدالت رو به ملکه نفسانی تفسیر کردیم، معتقدیم در همه موارد عدالت به یه معناست. طریق کشفش هم حسن ظاهره، لکن در مورد قاضی و مفتی به دلیل اهمیت این جایگاه به حسن ظاهر نمیشه اکتفا کرد، باید دقت و فحص و جستجو بشه. اما صاحب حدائق در باب معنای عدالت نظر دیگری داره. ایشون ابتداءً در این باره سه قول را ذکر میکنه. یکی این که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه ای که باعث بر ملازمت تقوا و مروت است. دوم این که عدالت عبارت است از مجرد اسلام مع عدم ظهور الفسق. و سوم این که عدالت همان حسن ظاهر است. در بین این اقوال سقانه ایشون قول اول و دوم را افراط و تفریط میدانه و حد وسط و راه صحیح را قول سوم میداند، یعنی همون حسن ظاهر. لکن در مورد حسن ظاهر هم میگوید در این مورد اصحاب کما هو حقه تأمل نکردند، چون منظور اونها از حسن ظاهر این است که شخص از گناهان کبیره که موجب فسق است ستر رو از به حضور شما پوشش داشته باشه، یعنی چیزی از این گناهان از او آشکار و عیان نشه. خب ایشون میگه این کافی نیست، میگه باید حسن ظاهر را در مورد قاضی و مفتی کنار بگذاریم. پس عنایت بفرمایید، این که ایشون میگوید عدالت در قاضی و مفتی به معنای غیر از عدالت در امام جماعت و شاهده، برای اینه که ایشون اصلا عدالت را عبارت از حسن ظاهر میدونه. میگه خب عدالتی که در امام جماعت و شاهده همون حسن ظاهره. وقتی حسن ظاهر داشته باشه کسی هم میتونه امام جماعت بشه هم میتونه شاهد قرار بگیره. اما این برای قاضی و مفتی کفایت نمی کنه. برای این منظور هم به اون روایت امام سجاد استناد می کنه. خوب دقت کنید، میگی چرا در قاضی و مفتی حسن ظاهر کافی نیست؟ چرا عدالت به معنای حسن ظاهر مورد قبول نیست؟ میگه چون طبق این روایت کسانی که میخوان نیابت از ائمه داشته باشن باید این خصوصیات در اونها وجود داشته باشه. اینجا تو پرانتز عرض کنم، ما که اساساً حسن ظاهر را طریق میدونستیم، این قول که که عدالت همون حسن ظاهر است مردوده و ما در گذشته این رو رد کرد. به نظر ما طبق صحیحه ابن ابی یعفور حسن ظاهر اصلا طریق کشف حقیقت عدالته، نه اینکه خودش مساوی با حقیقت عدالت باشه. اما صاحب حدائق خب از کسانی است که تمایل داره به اینکه عدالت همون حسن ظاهره. خب پس ریشه قول به اختلاف مرتبه عدالت در این موارد برگشت به مبنایی که ایشون در باب عدالت داره. چون ایشون عدالت را عبارت از حسن ظاهر دونست، بنابراین گفت حسن ظاهر برای قاضی و مفتی کافی نیست، باید یه معنای بالاتری باشه. خب حالا اینا باید بفرمایید، مسئله الان اینه که صاحب حدائق قول اول و دوم را رد کرد. قول اول این بود که عدالت ملکه نفسانی است، همونی که ما میگیم مروت رو هم میاره، بله، و میگه این نظریه نظریه افراطی است، چون عدالت به این معنا فقط در معصوم یا تالیتل و معصوم یافت میشه، به علاوه این که اطلاع بر این معنای از عدالت ممکن نیست مگر اینکه معاشرت طولانی و کامل باشه تا انسان بفهمه این ملکه در شخص حاصله، و لازمه پذیرش این معنا از عدالت موجب انسداد امور مشروط به عدالت مثل جمعه و جماعات و فتاوا و شهادات. خوب دقت کنید ایشون چی داره میگه؟ میگه اگر کسی عدالت را به معنای ملکه نفسانیه که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات میشه قرار بده، یعنی همه احکامی که در موضوع اونها عدالت اخذ شده باید تعطیل بشه، هم باب فتوا، هم باب قضاوت، هم باب جمعه، هم باب جماعات، باب شهادات. قول دوم را هم رد میکنه و میگه این قول تفریطه. قول دوم چیه؟ مجرد اسلام و عدم و ظهور الفسق. میگه چون این معنا از عدالت راه را برای ورود مخالفین و اعداء دین که به ظاهر مسلمانند و فسقی از اونها هم دیده نمیشه به بعضی از مناسب شرعیه باز میکنه، یعنی هم اهل سنت هم اونهایی که دشمن دینن، اونهایی که به هر حال حکم به اسلامشون میشه، از منافقین و عرض به حضور شما مخالفین و همه، خب اگر فسق آشکاری نداشته باشن اینا میتونن قاضی بشن، امام جماعت بشن، شاهد قرار بگیرن، مفتی بشن. اینم پس قابل قبول نیست، یه نظریه تفریطی. خب حالا این قسمت رو ایشون در حدائق جلد 10 صفحه 19 فرموده، این به اصطلاح رد این دو قول. حالا خوب دقت کنید، ما دو تا مطلب از صاحب حدائق گفتیم. مطلب اول این بود که ایشون نظرش در باب عدالت چیه؟ حسن ظاهره. و اون دو قول دیگر رو رد میکنه، یعنی عدالت ملکه نفسانیه باشه یا مجرد اسلام باشه. یک. دوم هم مطلبی است که از گذشته از ایشون نقل کردیم که ایشون قائل به اختلاف مرتبه عدالت در قاضی و مفتی با شاهد و امام جماعت. حالا ما این دو مطلب را کنار هم میگذاریم و یک اشکال اساسی به صاحب حدائق وارد میکنیم. خوب دقت کنید، مشکل اینجاست که چگونه صاحب حدائق از طرفی مدعی است عدالت به معنای اول، یعنی ملکه نفسانیه، فقط در معصومین یا تالی تل و معصوم، اون هم بعد از مدت طولانی با تعمق و معاشرت کامل حاصل میشه. و لذا این قول را رد میکنه. اما معذالک با استناد به روایت امام سجاد مدعی میشه که عدالت معتبر در حاکم شرع، یعنی قاضی و مفتی، با عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد متفاوته. خب این چه اشکال داره؟ اشکال اینه، طبق این روایت اون چه که در این روایت بیان شده، یا همون ملکه نفسانیه است یا تازه یه مرتبه بالاتر. روایت رو یه بار دیگه شما مرور بفرمایید. اوصافی که برای علما ذکر میکنه، این که فریب نخورید به اجتناب از کبائر و گناهان به ظاهر اکتفا نکنید، باید ببینید کسی که هوای او تابع خداست، فقط به دنبال رضای خداست، عزت در پناه حق را بر ذلت در پناه، ذلت در پناه حق را بر عزت در پناه باطل ترجیح میده، اینا یا همون ملکه نفسانیه است که کسی که واجد اون ملکه باشد این خصوصیتو داره، و یا حتی بالاتر از اون رو داره بیان میکنه. یعنی صرف اون ملکه‌ای که موجب اجتناب از حرام بشه نیست، بلکه بالاتر از اون ملکه است. خب در هر صورت طبق نظر ایشون، چه ما مفاد روایت را همون ملکه نفسانیه بدونیم چه بالاتر از اون بدونیم، این برای غیر معصوم و غیر تاری تلو معصوم مقدور نیست. وقت چطور ایشون با استناد به این روایت معتقد در قاضی و مفتی این مرتبه از عدالت لازمه؟ معلوم شد؟ پس یه اشکال اساسی متوجه صاحب حدائقه که ایشون دو مطلب رو گفته که با هم قابل جمع نیست. از طرفی ایشون عدالت به معنای ملکه نفسانیه که ملازم با تقوا و مروت است را فقط در معصوم و تالی تلو معصوم میابد، مدعی فقط این معنا فقط در معصوم یا کسانی که قریب به مرتبه معصومین هستند میتونیم پیدا کنیم. لذا گفت اگر بخواد این معنا به اصطلاح معتبر باشه، اگر بخوایم این معنای از عدالت را ملاک قرار بدیم، لازمش چیه؟ تعطیل باب، تعبیر عین تعبیر ایشون بود، تعطیل باب فتوا، شهادت، جمعه، جماعات، قضاوت. پس این معنا طبق این نظریه، طبق این دلیل و برهان اصلا نمیتونه ملاک باشه. اما در جای دیگری که سخن از عدالت معتبره در قاضی و مفتی است، ادعا میکنه عدالتی که در قاضی و مفتی معتبره چیه؟ یه مرتبه بالاتری است. اون مرتبه بالاتر را با استفاده از این روایت امام سجاد بیان میکنه. و مفاد روایت امام سجاد چیه؟ مفاد روایت امام سجاد حداقل عدالت را یا همون ملکه نفسانیه باید میدانه، یا حتی بالاتر از اون میدونه، که اگر بالاتر باشه کار مشکلتر میشه. دقت فرمودید؟ این اشکال مهم تا متوجه به صاحب هدایه هست، معلوم شد یا نه؟ اشکال قیافه داخل قیافه
نه، یه سوالی پیش اومده. این اشکال خیلی اشکال
برمان زایعه. نه، حرف زایعه یا اشکال زایعه؟
یعنی اشکال
واضحه، مخواهید بگید مگه بقیه عجب استدلالی میکنی؟ خب این همه اشکالاتی که آقای اشکالات متوجه آقایون هست، خب اگه به این ملاک بشه چه توی هم چیز خب نایمده دیگه. حالا حالا چی؟
مثلا بگم شاید یه توجیه باشه.
چیه توجیهش؟
اصلا همه ما میگن درستان
خب چطور؟ چطور؟
این که بگیم که سالوندهای توی همون بحث امام جماعت و شاهد حسن زاهر رو کافی میدونه.
خب آره،
ولی توی مفتی و قاضی مثلا میگم اون ملکه نفسانی که خودش اونجا مثلا میگفت این شاید یه جنبه افراطی داره، این رو معتبر میدونه.
آخه این داره میگه این در غیر معصوم و تالی تل به معصوم محقق نمیشه.
معصوم میشه دیگه.
اصلا بابا میگه لازمش تعطیلیه اوناست.
همین به خاطر شاهد امام جماعت
نه، نه به خاطر شاهد. ببینید میگه فوقش این بالاخره این ملاک هست در قاضی و مفتی یا نه، ملکه نفسانیه.
حالا من هم نوام میگم که این راه جمع صحبتشون شد، من ما میگم این اشکالی که شما اونجا گفتی اینجا هم وارد
هست
که با تعطیلی قضا.
خب همون میشه دیگه، شما توجیه نکردی. خب
کلامشون در دیگه تعارض بدوی نداره.
چرا؟ همینه دیگه، میگیم بالاخره آقا شما از یه طرف میگی عدالت نمیتونه ملکه نفسانی باشه به این دلیل، از یه طرف میگی همین ملکه نفسانی، میگه حرف شما غیر از اینه، همین ملکه نفسانی در قاضی و مفتی معتبره. یعنی در یه جایی یه معنای عدالت را غیر ممکن میدانی به طور عادی، در جای دیگر همین غیر ممکن را خودت شرط کردی.
اون آره تفسیری زده، یعنی
بلاخره نه، ببینید اسمشو هرچی میخوای شما بذار، بلاخره آیا عدالت معتبر در قاضی و مفتی طبق روایت امام سجاد که ایشون تشریح کرده به عبارات علما هم استشهاد میکنه، عبارت از این خصوصیات نفسانیه، ملکات اخلاقی اینا هست یا نیست؟ این که بالاتر از اون ملکه نفسانی هست، چون اون ملکه نفسانیه ای که باعث بر اتیان به واجب و ترک محرمه، اون دیگه حداقل ملکات اخلاقی است. چه بسا این دائره ای که در، یعنی این که روشنه دائره ملکات اخلاقی که باید عالم بهش متصف باشه طبق این روایت خیلی اوسعه از اونا ملکه نفسانیه ای که آقایون در تفسیر معنای عدالت میگن. حالا ما ببینید اینو توجه کن، ما حتی من میخوام اینو عرض کنم، قبلنم اشاره کردم، حتی این روایت امام سجاد خودش یه مؤیده بر این که عدالت همون ملکه نفسانی است، به این معنا که ما نمیتونیم صرف استقامت عملی و به اصطلاح اجتناب عملی از حرام را عبارت از عدالت بدونیم، چنانچه مرحوم آقای خویی و اینها فرمودن. نه، این یه ملکه است، یک وصف نفسانیه، یه جوری باید بشه که مانع غلبه شهوت بشه، نه صرف این که حالا کسی واجباتشو انجام میده محرماتشو هم ترک میکنه. گرچه ما گفتیم محالا اونی هم که آقای خویی میگه، چون میگه ناشی از امر و نهی خداست، اونم به یه معنا برمیگرده به همین، حالا ما به اون جهت کار نداریم، اما خود این روایت قطعاً روایت امام سجاد، این خودش اصلا مؤید این است که عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانیه. اگر بخوایم باز دقت کنیم، این روایت حتی بالاتر از اون ملکه نفسانیه را برای علما و برای رجوع و اقتدا و تمسک لازم می‌داند. حداقل اون ملکه نفسانی است. خب اما چطور یه جایی شما در قاضی و مفتی میگید این ملکه نفسانی یه باید در قاضی و مفتی باشه، عدالت به این معنا باید باشه، اون وقت اونجا میگید چی؟ میگی اصلا نمیتونه ملکه نفسانی یه ملاک برای تفسیر عدالت باشه. ما نمیتونیم عدالت را به معنای ملکه نفسانیه بگیریم، چون این شدنی نیست، این فقط برای اوحدی از مردم پیدا میشه، وقت لازمش تعطیلی باب قضاوت و فتوا و شهادت و این هاست. روشن شد اشکال؟
به
بفرمید.
این که باید در بحث عدالت قاعده به این بود که عدالت من خصوص ظاهره درست؟
بله.
بعد قول اولی هم رد کرد، این که تو روایت امام سجاد که صحبت هم بود که سوال و روایت رو باید
خب
نگاه کردم، دوباره باید روایت رو نهیده
خب حالا بفرمید چی میخواد بگید؟
شاید این روایت رو به معنای قول اول ندید.
آخه پس این روایت همین، این چیه این؟ این روایت مفادش چیه؟ خب من سوالم اینه، بسیار خوب، سوال خوبیه، مفاد این روایت چیه؟ بسیار خوب،
این که اگر مثلا بخوایم بگیم اونجا اومده به معنای حسن ظاهر کرده، بعد حالا اینجا با توجه به روایت یه سری کلام بزرگان گفته، حالا فرق بینه در اونجایی که بخوایم عدالت در شاهد و امام جماعت با
درسته، ببینید همین اصلا اصل حرف همینه. ایشون ببینید اجازه بدید، صحیحه ابن ابی یعفور،
اگر ما اینو بفهمیم که صاحب حدیث برداشتش از روایت معنی تعریف اوله که اشاره برداشت
کرد
روایت امام سجاد علیه السلام، همون تعریف اول رو اینجا برای تضاد بزنید.
خب
ولی شاید صاحب حدیث همچین برداشت رو نداشت.
خب دیگه همون شد دیگه، نگفتی تکمیل اون میکنه، این همون حرف اولت شد
مختصر.
درست نمونه معلوم بود دیگه، نمیخواست بر من جمع بندی کنی. ببین اصل همه سوال خوبی کرد، ببینید مسئله اینه، صحیحه ابن ابی یعفور چی ازش استفاده شد؟ از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده شد، تفتیش و جستجو حرام، ملاک چیه؟ حسن ظاهر. صاحب حدائق هم گفت عدالت همین حسن ظاهره، ولی به یه معنای عمیق‌تر آقایون به معنا میگه اصحاب به قشر ظاهری اکتفا کردن، ولی باید در حسن ظاهر دقت بشه. خیلی خوب، بحث اینه، ایشون میگه آقا در امام جماعت و شاهد حسن ظاهر کافی است. عدالت به معنای حسن ظاهر ملاک. در قاضی و مفتی اینجور نیست. ازش مطالبه دلیل میکنیم، میگیم چرا، چرا حسن ظاهر کافی نیست؟ میگه چون چند تا دلیل میاره، یکیش اینه، میگه چون طبق این روایت علماء ابرار و غیر ابرار مخلوطن، کثیری از علما متصف به ازداد این اوصاف و ملکات اخلاقی هستند، ظاهرا همه اهل خضوع و خشوع و عالم اصطلاحی عالم مدرسه‌ای هستند، اما باطنشون چیز دیگه است. لذا میگه ایشون این روایت دلالت میکنه که تفتیش و جستجو باید کرد مقابل اون صحیحه. خیلی خوب، سوال ما اینه، شما میگید قاضی و مفتی، قاضی و مفتی، البته چیز کرد ایشون بعدش هم گفت طبق این معنا همه باید جستجو بکنن، همه باید جستجو بکنن تا احوال شخص معلوم بشه، منتها در قاضی، در امام جماعت و شاهد چون خیلی مبتلا بهه این لازم نیست، اما در قاضی و مفتی به هر حال باید بشه. سوال اینه، در قاضی و مفتی باید جستجو بشه، جستجو بشه که چی کشف بشه؟ خیلی خوب، اون مرتبه بالاتر از عدالت چیه؟ اونی که از این روایت به دست میاد و مجموع بیانات ایشون و استشهادی که به عبارات علما کردند، اینکه عالم به علم حقیقی باشه، متصف به ملکات اخلاقی باشه، از رذائل اخلاقی دور باشه، دنیا طلب نباشه. خب این آیا غیر از ملکه نفسانی است؟ حداقل ما میگیم این همون ملکه نفسانی است یا حتی بالاتر از اون. شما چطور میگی غیر از ملکه؟ بله، لا حول ولا قوه الا بالله.
آخر
این به استقامت عملی معلوم میشه. کسی که دنبال رضای خداست، خیلی ها ممکنه آقا استقامت ببینیم که باید باشه، خب این میشه همون ملکه. نه عزیز من، همون ملکه است. اصلا ایشون کجا میگه استقامت عملی؟ میگه همه قوای خودشو در راه رضای خدا بذل کنه، همه نیروش تابع امر خدا باشه، عزت در پناه ذلت در پناه حق را به عزت در پناه باطل ترجیح بده. اینا واقعا من تازه دارم میگم این یه مرتبه بالاتری از ملکه نفسانی است. این به هر حال از این دو حال خارج نیست. این مفاد این روایت یا همون ملکه نفسانی است، یعنی کسی که ملکه نفسانی داشته باشه بالاخره آدمی است که فی الجمله اینا رو رعایت میکنه، یا بالاتر از اون. هر کدام که باشه، هر کدام که باشه، به هر حال این به قول ایشون یا در معصوم یا در تالی تل به معصوم. خب لازمش اینه این ابواب به قول ایشون بسته بشه. اگه بخوام این معنا رو بپذیریم، اگه بخوام این معنای از عدالت رو بپذیریم، حالا ای حال این عرض به حضور شما اشکالی بود که حالا این ما میتونیم مثلا به عنوان یک اشکال به این قول، اشکال به کلام صاحب حدائق که از کسانی است که قائل به این مسئله است مطرح بکنیم. خب با حرفمون اینه، شما بالاخره شما باید یه احتمالی بدید که ایشون از این روایت چی برداشت کرده. بالاخره روایت استظهار روایت باید معلوم بشه.
استقامت عملی بسن
تی؟
آن استقامت عملی حسن ظاهر آن استقامت عملی در نظرشون.
خب پس چطور میگه آیون تعمق نکردن استقامت عملی؟ خیلی خوب، استقامت عملی یعنی شما این روایت از اول تا آخرشو برو ببین، واقعا بینکه و بین الله، بینکه و بین وجدان، از این روایت استقامت عملی در میاد. فقط هم استقامت عملی، پس این که میگه
فقط استقامت عملی میخوره، این نیستش که استقامت عملی فهمیده نشه ازش.
نه اگه به همه اونا میخوره که منافات که نداره، بس اینه که میگه به اینا گول اینا رو نخورید. خیلی خوب، گول این که اجتناب از حرام میکنه، گول
ما چی بود؟ گفتیم که کسی که استقامت عملی کنه به هر کی طبیعت ثانویه براتون.
خیلی خوب، خب
شما گفتید یک معنای دیگه ملکه است اصلا.
خب پس یه ببین چون پس همون ملکه است.
نه همون ملکه نیست.
خیلی
شما فرمودیدیم.
آره درسته. نه گفتم اونجوری که آقای خویی میگن این همون ملکه است، همون میشه ملکه.
نه دیگه
میگم اونجوری که آقای خویی گفتن میشه ملکه.
او ملکه
اگر ملک، ببینید رو شما روایت یه بار دیگه مرور کنید از اول تا آخر روایت، این روایت یا منطبق بر همون ملکه نفسانی است یا حتی بالاتر از اون، هر کدوم که باشه در صاحب عدائق این اشکال وارد. وقت گذشته دیر شد امروز. بینی آقای